أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. در طی بیان مسئله قبله و اینکه حکمی از احکام الهی که نازل می شود نعمتی از نعمتهای خدای سبحانه است، به اون مهمترین نعمت که نعمت وحی و رسالت و نبوت است اشاره کرد. فرمود همونطوری که اون نعم را بر شما تصمیم کرده ام، این نعمت عظمای رسالت را هم به شما دادم. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، در جریان رسالت یک سلسله موجبات پذیرش است، یک سلسله موانع پذیرش. اول اون موانع پذیرش رو نفی میکنه، میفرماد این رسول در بین شما زندگی کرد و در بین شما بود، بیگانه نیست و ناشناخته نیست و از لحاظ نجات هم از شماست، یک انسان ناشناخته و اجنبی نیست. بیگانه بودن از نظر مسائل روانی احیانا مانع پذیرش دعوت است، یا هم نژاد نبودن احیانا ممکن است مانعی باشد یا انگیزه پذیرش رو تضعیف کند. ولی اگر یک انسانی سالیان متمادی در بین مردمی زندگی کرد و از همون مردم بود و با همون مردم سخن می گفت و به زبان همون مردم حرف می زد و از نژاد همون مردم بود، مانعی برای پذیرش دعوت او نیست. اما مقتضی پذیرش دعوت او آن است که آیات الهی را تلاوت می کند، نفوس را تهذیب می کند، افکار را آگاه می بخشد و چیزی به انسانها یاد می دهد که میسور انسانها نیست که اونها را فرا بگیرند. در صدر این آیه موانع پذیرش دعوت رسول خدا را نفی میکنند، تمام مانعی از قبول دعوت او نیست. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، این انسان در بین شما سالیان متمادی به سر بود، ناشناخته نیست. در سوره مبارکه یونس رسول خدا به همین مسئله اشاره کرد، فرمود من عمری را در بین شما به سر بردم، همه شما از سوابق من مستحضری. آیه 16 سوره یونس این است که قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. من عمری را در بین شما زندگی کردم، داعیه ای نداشتم، همه سوابق من پیش شما روشن است. این که من عمری در بین شما زندگی کردم و سوابق طولانی من پیش شما روشن هست، کمک می کند در پذیرش دعوا یا لااقل انگیزه هایی که مانع پذیرش باشد اون رو نفی می کند. و اما از این جهت که از خود مردم است، از متن مردم برخواست، از نفوس مردمی برخواست، این هم کمک می کند برای پذیرش یا مانعی از پذیرش نخواهد بود. لذا فرمود کما ارسلنا فیکم رسولا منکم. خدای سبحان در باری انبیای دیگر تعبیر به برادر می کند، می فرمود ما فرون قبیله برادرشون صالح را فرستادیم و امثال ذلک. ولی در باری رسول خدا تعبیر به نفس می کند، می فرمود ما از نفس اینها رسولی را اعزام کردیم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 164 بفرماید لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، از جان اینهاست. در بعضی از موارد آیاتی به این مضمون آمده است که رسولی من انفسکم یا من انفسهم آمده است. بعضی ها قرائت کردن من انفسهم، یعنی از نفیسترین انسان ها کسی به عنوان پیغمبر انتخاب شده است. علی ای حال این من انفسهم نشون می دهد که نه تنها از لحاظ سابقه زندگی بیگانه نیست، بلکه از نظر مسئله نژادی و قومی هم بیگانه نیست. پس رو هر مسئله عاطفی و روانی و اجتماعی شما بخواید بحث کنید، مانعی از پذیرش دعوت او ندارید. اما مقتضی پذیرش در او فراوان است، برای اینکه او اولا آیات ما را تلاوت میکند. گرچه کلمه ارسال همین معنا را تفهیم میکند که هرچی او میگوید از ماست و از پیش خود نیست، اما نسبت دادن آیات به خود هر گونه موانع را برطرف میکند و مقتضیات را هم فراهم میکند، موجبها و مقتضیها را فراهم میکند. حبود به این که آیات ما را بر شما تلاوت بکند، از نزد خود چیزی بر شما نمیخواند. یتلو علیکم آیاتنا، یعنی آیاتی که ما بر او تلاوت بکنیم همون آیات را او بر شما تلاوت میکند. در همین سوره مبارکه بقره آیه 252 فرمود تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین. این آیاتی است که ما بر تو تلاوت میکنیم، تو هم همین آیات بر مردم تلاوت میکنیم. رسول آن است که از یک سمت آیات الهی را تلقی کند و از سمت دیگر آیات تلقی شده را به امت برساند. اسناد آیات به خدا مقتضی و موجب پذیرش است، زیرا اگر انسان پذیرفت که عبد خداست باید آیات الهی را بپذیرد. اونگاه در جمله های بعد تزکیه و تعلیم را به پیغمبر نسبت داد، اما وقتی تلاوت آیات را مشخص کرد که آیات ما را بر شما میخواند، ظاهراً اون تزکیه و تعلیم هم تزکیه و تعلیم الهی است که به وسیله پیغمبر نصیب شما میشود. پیغمبر از اون جهت که رسول خداست و رسول اله است، معلم و مزکی است. یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت. تلاوت صرف قرائت نیست. در خیلی از آیات می‌فرماید شما این مطلب را بر مردم تلاوت کن، یا برای آن است که تلاوت آمیخته با تعلیم است، یا برای آن است که مستمعین موظفند در هنگام تلاوت تدبر کنند، وگرنه صرف قرائت مشکل معنا را حل نمی‌کند. در حالی که خدا فرمود وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، جریان بلعم با او را برای اینا تلاوت کن، یعنی همراه با تلاوت یادشون بده، نه اینکه فقط بر اینها بخوان. صرف قرائت اونها را از جریان بلعم و امثال او آگاه نمی کند. فرمود آیات ما را بر شما تلاوت می کند و شما را به وسیله این آیات تزکیه می کند، نموتون می دهد، شما را می رویاند، خلاصه به فلاح می رساند. و اگر کسی به فلاح رسید حتما از نقص رهایی پیدا کرد، چون انسان تا از نقص نرهد به فلاح و به کمال نمی رسد. و قرآن کریم فلاح را برای کسی دانست که اهل تزکیه باشد، فبود قد افلح من زکا. و از این که وجود مبارک پیغمبر را مزکی نفوس معرفی کرد، یعنی او شما را به فلاح میرساند، از کارتون میکند، به مقصد میرساند. و یزکی کن، تزکیه تنها با تدریس و تبیین و تعلیم و امثال ذالک نیست. اون مسائل اخلاقی که با مشاهده الگوها در انسان ظهور میکند، زمینه زکات نفس و فلاح روح را فراهم میکند. قسمت مهمش مربوط به مسئله مال است که نمونش در بحث قلب ملاحظه فرمودید. در سوره توبه فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها. احکام مالی و مسائل مالی انسان را آلوده می کند، نه یعنی مال آلوده است، اون تملک بیجا آلوده است، اون تعلق ناروا آلوده است. مثلا اگر سهم سادات بر ذمه کسی هست، تا انسان این سهم را به اهلش نداد آلوده است. همین که این مال را به یک سید شایسته داد، از اون به بعد اون مال می شود تبرک. پس مال آلوده نیست، همون مال را اگر از دست سید دریافت کردید برکت است، تبرک است.
اون چه آلوده است تعلق باطل به بیجاست، نه خود اون مال. اگر وجوه الهی را به ولی عهد دادید میشود اموال بیت المال و میشود برکت. مال آلوده نیست، تملک بیجا و تعلق ناروا آلوده است. لذا فرمود صدقه‌ای که شما را پاک می کند بپردازید. و وجود مبارک پیغمبر از این جهت که مأمور می فرستاد برای اخذ زکوات، از این جهت مطهر و مزکی نفوس هم هست. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. مال از اون جهت که مال است آلوده نیست، اگر به سید داد میشود برکت و خود سید میتواند در او تصرف کند. اگر کسی تعلق بیجا و باطل به مال برقرار کرد، این تعلق است که آلودگی میآورد. در سوره مبارکه لیل فرمود که لا یصلاها الا العشق الذی کذب و تولا و سیجنبها الاتقى الذی یؤتی ماله یتزکا. در جریان جهنم فرمود اشقا گرفتار آتش می شود، انسان شقی، و انسان با تقوا از جهنم محفوظ است، و اون که اتقاست از جهنم کاملا دور می شود. سیجنبها الاتقا، اتقا که الذی یؤتی ماله یتزکا، مال خود را اعطا می کند تا متزکی بشود. اگر در بعضی از آیات فرمود قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، در باره زکات فطر مثلا گفتن اگر کسی تزکی کرد زکات فطر را داد به طهارت روح راه می یابد، در این قسمت فرمود اتقا اون انسان با تقوا هر کسی است که مال خود را میدهد و با پرداخت مال متزکی میشود، متطهر میشود، مال خود را میدهد. اما از اون چه که صدقات واجبه باشد یا صدقات مندوبه، اگر صدقات مندوبه باشد که مال خود را میدهد، اگر صدقات واجبه باشد اون که به حسب ظاهر مال اوست و در دست اوست میدهد، وگرنه در معنا و در حقیقت مال او نیست. این مال از اون جهت که مال است آلوده نیست، نظیر اعیان آلوده، بلکه تملک آلوده است. حتی در حقوقی که به عین تعلق میگیرد، معناش آن است که انسانی که باید اون مال را بپردازد، چون حق دیگری به اون این تعلق گرفته است، این شرط که باید حق دیگری را تأدی کند حق تصرف ندارد. چون حق دیگری به این مال تعلق گرفت و به این تعلق گرفت، تصرف این شخصی که بدهکار است آلوده است، چون حق دیگری، نه اینکه این آلوده باشد. بسیار خوب، همان است، چون تصرف در ملک دیگری، تصرف در مال غیر است، تصرف در مال غیر است. اگر این مال ذاتاً آلوده بود، اگر ولی امر یا سادات اجازه می دادن که تطهیر نمی شد. بسیار خوب، مال آلوده نیست. اگر مال آلوده بود که به دست سید رسید که تبرک نمی شود. مال یک جرمی دارد، این جرم آلوده نیست. همین مال را وقتی به دست سید دادید یا به دست اهلش دادید می شود برکت، پس مال آلوده نیست. نه، نجاست معنوی هم ندارد، نجاست معنوی هم ندارد. قذارت معنوی مال تعلق است، مال تملک است، نه مال مال. هر کسی بخواهد در مال غیر تصرف کند آلوده است. این تصرف بیجا آلوده است، نه بدنه و جرم مال. همین جرم مال را اگر شما به دست صاحبش دادید می شود برکت. این مال آلوده نیست، اون ارتباط بیجا آلوده است یعنی قصد. انسان وقتی در مال غیر تصرف می کند قصد است، این قصد آلوده است، وگرنه جرم مال، بدنه مال، صدر و ساقه مال آلودگی ندارد. همین که این مال را به صاحبش دادید، از این بعد از دست سید می گیرید میشه برکت، از دست ولی امر می گیرید میشه وجوه بریه. اون چه آلوده است قصد است، که تعلق بی جای غیر مالک است به مال، اون را دارن تطهیر میکنن. میفرماین به این که اگر کسی مال را در راه خدای سبحان داد تزکیه میشود و سی جنب و حل اتق الذی یعطی ماله یتزکا. سرش آن است که بیش از هر چیز مسئله بخل مزاحم آدمی، مال دوستی و بخل دشمن نیرومند است که در درون جان آدمی سنگر گرفت، در تمام مدت شبان روز آتش کرده است. فرمود و احضرت الانفس شح، شح و بخل در درون جان به عنوان دشمن مسلح احضار شد، جای دیگر آتش نکرده. در دو جای قرآن دارد اگر کسی از این بخ نجات پیدا کرد اهل فلاح است، و من یوق شح نفسی فلاحشم المفلحون، اونم درباره مسائل مالی است. اگر انسان بتواند خود را بزرگتر از مال ببیند و بداند که این جزء برنامه های دراز مدت اخلاقی است، اونگاه رهیده است. در دو جای قرآن این مطلب را گفت، اونم مخصوص مسائل مالی. فرمود این دشمن مسلح بیرون از جانتون آتش نکرده و هدفگیری نکرده. و احضرت انفس شح، این شح، این بخ که اعدا عدو و انسان است، در کنار نفس احضار شده است و نمیخوابد و همواره دارد آتش میکند. و اگر کسی سپر به سر گرفت با وقایت و با تقوا از آتش بخل و شهر رهایی پیدا کرد اهل فلاح شد، و من یوق شهر نفسهی فعلای که هم المفلحون. وقایتم بی تقوا که نیست، چون تقوا همون وقایت است. یعنی اگر کسی تقوایی داشت از اون بخل نجات پیدا کرد به مقصد رسیده است. لذا قرآن کریم این شح و بخل را در این حال که دشمن مسلح سنگر به نفس می داند اون را آلودگی می شمارد. فرمود اگر کسی از این آلودگی نجات پیدا کرد متزکی می شود و سیجنب حل اتق الذی یعطی ماله یتزکا. هر انسان با تقوای اون هنر را ندارد که از خطر مال دوستی نجات پیدا کند. یه انسان اتقا میخواهد. اگر انسان اتقا شد و پا روی مال گذاشت از اون به بعد راحت است. یعنی بسیاری از عقبات کعود را پشت سر گذاشت. گرچه دشمن رها نمی کنند، ولی او بسیاری از مناطق دشمن را فتح کرده است. در این کریمه هم فرمود اگر کسی اتقا شد مال خود را ابتغاء لوجه الله داد تزکیه می شود. پس انسان اگر بخواهد تزکیه بشود راش همین تعلیمات انبیاست. اونگاه معلوم می شود که انبیا امور و اصولی را به انسانها می آموزارن که مقدور انسانها نیست که اینها را یاد بگیرن. قهرن انسان بدون وحی و نبوت آلوده خواهد بود. اون قصد حرام است، نه خود مال. وقتی که اون مال را به صاحبش دادید همون مال را او هم میتواند مرکز مذهبی بسازد، بشود کانون توحید، کانون عدل. مال بدنش آلوده نیست، قصد آلوده است. یعنی اون قصد به صورت شعله در میاد، حرام به صورت شعله در میاد. لذا اگر کسی جاهل به موضوع بود عیب نداره، ناسی بود و غاصب نبود عیب نداره. مال اگر عیب می داشت مثل سم بود، جاهل و غیر جاهل، ناسی و غیر ناسی نباید فرق داشته باشد، در حالی که ناسی معذور است، جاهل موضوع معذور است، نه جاهل به حکم. مال حرام اگر چون چه جاهل باشد و ناسی باشد و اهل احتیاط باشد، منتها یاد شفته باشد، نه اثر ازی هم ندارد. نه اثر وضعی غیر از زمان است. زمان یه حکم فقهی است، حکم وضعی است، نه اثر وضعی. حکم وضعی دارد، نه اثر وضعی. اثر وضعی آنه که انسان رو به جهنم ببرد. اون حکم وضعی است به نام زمان، نه اثر وضعی به نام آتش. جهنم نمی رود. حکم وضعی غیر از اثر وضعی است. اثر وضعی مثل سم. انسان جاهل باشد، ناسی باشد، عالم باشد، سم که خورد مسموم می شود. جهل و نسیان که در واقع اثر نمی گذارد. اگر یه وقتی انسان سم می را خورد، یه غذای مسموم را خورد، عالم و عامد و ناسی و غافل همه فی شرع و سوا، ولی برخلاف این مسائل شرعی فرمود رسول خدا شما را تزکیه میکنه و مهمترین بخشای تزکیه هم همین مسائل مالی است که اشاره شده. در بعضی از قسمت ها اون خوی خودخواهی و سرکشی را رام کردن به عنوان تزکیه نامیده می شود. در سوره مبارکه نور آداب اجتماعی را بیان میکند. می فرماید اولا اگر خواستید به سراغ کسی بروید با اطلاع قبلی بروید، این طور نباشد که بی اعلام قبلی بروید بعد جله کنید. اگرم یه وقتی رفتید به صاحب خانه از پذیرش شما معذور بود، گفت الان فرصت ملاقات ندارم، به شما بر نخورد، برگردید، این باعث زکات و تزکیه روی شما. او اگر بی عذر گفت خودش را آلوده کرده است، ولی اگر واقعا معذور بود گفت الان من از پذیرش شما معذورم، شما را رد کرد، برتون نخورد. در سوره مبارکه نور آیه 28 فرمود در باره خانه ها اگر خواستید وارد بشوید، تلم تجدو فیا اهدن فلا تدخلوها حتی یعذن لکم و انقیل لکم ارجعو فرجعو. اگر اذن ورود ندادن، گفتن امروز برگردی، امروز فرصتی دیدار نداره، فرجعو هو از کالکو، این خوی خودخواهی را از شما میگیرد و شما را تزکیه میکند. اون تواضع و خاکساری که طهارت است به شما میدهد. ولو به ما تعملونه علیم. اینها نمونه از تزکیه اسلامی است در ملاقات ها، در مسائل مالی و ماننده. در مسائل اعتقادی فرمود به این که کفر و شرک رجس و پلیدی است و پیغمبر شما را از این پلیدی هم می رهاند و تطهیرتون می کند. همان است، خود مال اگر قصد باشد، اون قصد است که آثار وضعی دارد، تکلیفی دارد و اثر وضعی هم دارد. اما اگر یه وقتی شخص جاهل بود، شخص ناسی بود، تکلیف شرعی ندارد بود، اون حکم وضعیش البته بجاست رو قاعده تعاقب عیدی. حکم وضعی دارد که علالیت میگیره و رو تعاقب عیدی و این غیر از اثر وضعی است، این رو به جهنم نمیبرن. در سوره مبارکه حج آیه 30 مسئله اعتقاد باطل به نام شرک را به عنوان رجس و پلیدی یاد کرده است. فرمود فجتن بر رجسه من الاوسان وجتن بو قول الزور. این شرک اعتقاد باطل است و این اعتقاد باطل پلیدی است. گاهی مشرک را پلید می شمارد، می فهمد انما المشرکون نجس. گاهی شرک را رجس می داند، می فهمد فشتن بر رجسه من الاوسان و مانند اون. و خود این بت ها هم از اون جهت که مورد تقدیس بت پرست هستن رجس هست. توحید می شود طهارت روح و انبیا که انسان را موحد بار می آورند باعث تزکیه نفوس خواهند بود. اونگاه درباره میگساری ها و مانند اون هم فرمود اینها نجسن و آلودن رجسن. آیه 90 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. اون چرا که دنیای کنونی به عنوان سعادت و تمدن میداند انبیا به عنوان رجس و پلیدی میشمارند. فرماد این شما را تدهیر میکند، تنها مسائل یادتون نمیدهد بلکه شما را از آلودگی پاک میکند. و اگر این آلودگی ها به سراغ انسان آمد، انسان میشود آلوده. چون که در سوره توبه آیه 28 فرمود یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اون عقیده آلوده است و معتقد در اثر داشتن عقیده آلوده آلوده می شود و حق مراکز توحید و طهارت را ندارد. اینها نشانه های از تزکیه الهی است. اونگاه فرمود پیامبران شما را تدهیر می کنند، لکن همه از این تدهیر و تزکیه بهره نمی برند. گروه خاصن که استفاده می کنند. اون گروه خاص اهل ایمانن که در آیه 164 سوره آل عمران اشاره شد لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. با اینکه این پیغمبر حرف را برای همگان آورد، این تعلیم و تربیت را برای همگان مقرر کرد، اما مؤمنینن که استفاده میکنن، لذا این نعمت سنگین را مؤمن حمل میکند، میشود منت. منت اون نعمت عظما را میگوین، اون نعمتی که حملش و بردش مشکل است اون را منت مینامن، نه اینکه خدا زبانی منت گذاشت و کسی را ممنون کرد. ممنون کرد یعنی نعمت عظما داد. منت هی نعمت الثقیله و نعمت العظما. خدای سبحان نعمت رسالت را به عنوان منت مینامد، نعمت عظما میشمارد. چون مؤمنین از این استفاده میکنند لذا فرمود لقد من الله على المؤمنین. مثل خود قرآن، قرآن در عین حال که هدن للناس است، اما چون اهل تقوا استفاده میکنند فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. با اینکه این هدن للناس است ولی چون اهل تقوا بهره میگیرند دیگران محروم میشوند، عمدن خودشون رو محروم میکنند، فرمود این کتاب هدن للمتقین است. درباره رسالت هم این چین است، پیامبر برای تزکیه همه نفوس آمده، ولی چون مؤمنین از این تزکیه بهره میبرن فرمود لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. حرفش حرف فطری است، حرف مردمی است، لذا با کلیت و دوام اعلام شد، فرمود برای همه مردم در طول تاریخ. منتها وقتی از یک قومی برمیخیزد اون قوم اولین بار و قبل از دیگران باید بپذیرند. اون قوم مانع پذیرش ندارن، مانع پذیرش بیگانگی است، مانع پذیرش اختلاف نژاد است به زعم اونها، فبود این موانع در کار نیست، مقتضیات که تام است، موانع نژادی و جامعه شناسی و روانی و قومی هم که در کار نیست، ولی پیغمبر بالاخره از یک مردم برمیخیزد، از یک نژاد برمیخیزد. اونگاه فرمود و یعلمکم الکتاب والحکمت، مجموعه قوانین دینی را کتاب مینامن، اون برنامه‌های مبرهن و مستحکم را حکمت می‌گویند. گرچه سراسر قرآن همش محکم و حکمت است و اما بعضی ها نسبت به بعضی اتقن است، اونجا که موعظه است با اونجا که برهان است یکسان نیست، اونجا که جدال احسن است با اونجا که برهان است یکسان نیست. اون کلمات متقن، اون دعوت‌ها و دعایه‌های مبرهن را حکمت میگوین که از استحکام خاصی برخوردار است. فرمود شما را کتاب و حکمت یاد میدهد. چون این آیه تقریبا در بحث آیه 129 هم سوره مبارکه بقره تا حدودی مبسوطا گذشت، دیگر اینجا تکرار نمی کنیم، ولی قرآن کریم نموداری از حکمت را ذکر کرد، برای حکمت خیلی بها قائل شد. یعنی دنیا با همه عظمت را متاع اندک نامید، فرمود قل متاع دنیا قلیل، ولی حکمت را نه به عنوان متاع نامید بلکه از او به عنوان خیر یاد کرد، اونم خیر کثیر. پس دنیا متاع و تمتع و بهره است، اونم کم، حکمت خیر است اونم کثیر، که فرمود یؤتی الحکمت من یشا و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیر. اونگاه صغرای این کبرا را مشخص کرد، فمود ولقد آتینا لقمان الحکمه. پس رو شکل اول این میشود که لقمان ممن اوتی الحکمه و من یوت الحکمته فقط اوتی خیرن کثیرا، پس لقمان خیر کثیر دارد. وقت حرف لقمان را که نقل میکند میبینیم برهان نقل میکند. اولین سخن سخن توحید است، بعد هم مسائل اخلاقی است، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی همون حکمت است. خداشناسی مبرهن حکمت است، آشنا شدن به اصول اخلاق اسلامی حکمت است، یک حکمت عملی یک حکمت نظری. وقتی فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه یعنی لقد آتینا لقمان خیرن کثیرا، اونگاه حرف لقمان را هم که نقل بکند اولین بار مسئله توحید است. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. بحث توحید، بحث خداشناسی، صفات خداشناختن، افعال خداشناختن حکمت است. بعد هم مسائل اخلاقی را آشنا بودن، متواضع بودن، این هم حکمت است. یه بخشش حکمت عملی، یه بخش هم حکمت نظری. در سوره مبارکه اسراء بعد از تقریبا 20 مطلب که اول و آخرش را توحید تأمین می کند، به پیغمبر بفرماید به این که لا تجعل مع الله اله آخر و سایر مسائل اخلاقی را ذکر میکند، اونگاه میفرماد که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. بعد هم باز دوباره مسئله توحید را ذکر میکند در طی این آیاتی که در اوایل سوره مبارکه اسراء است که مسائل نظر و مسائل عمل را حکمت مینامند. والحمد لله رب العالمین.